أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فرع سوم از فروعی که اینجا بحث میشه راجع به این است که این غنیمتی که گرفته میشه، قهرن و خمس باید ازش ادا بشه، باید از اهل حرب، از کافر حربی گرفته بشه. یعنی جنگی بین مسلمین و کفار حربی واقع میشه، غنیمتی به دست میاد، این غنیمت خمس داره، پس باید کفار من اهل الحرب باشه. عبارت امام رضوان الله تعالی علیه اینه، فرمود خمس در هفت چیز واجب است. اول ما یقتنم قهرن، اون چیزی است که به عنوان غنیمت گرفته میشه به طور قهر و غلبه، من اهل الحرب، این غنیمت که از اهل حرب گرفته میشه. توصیف میکند اهل حرب را، الذین یستحل دماؤهم و اموالهم و سبی و نسائهم و اطفالهم. کفار اهل حرب اونایی هن که در اسلام حلال شمرده شده است خونشون و مالشون و اسیر کردن و به اسیری گرفتن زنها و بچه‌هاشون. یستحل دماؤهم و اموالهم و سبی و نسائهم و اطفالهم. پس اون غنیمتی که در جنگ بین مسلمین و کفار به دست مسلمان ها می افتد خمس داره، اون غنیمتی است که یؤخذ من اهل الحرب، کفار حربی. چیان؟ با این وصف، اینایی که در اسلام هم خونشون مباح شده، هم اموالشون و هم سبی نساء و اطفالشون. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر مثال میزند برای اهل حرب، کیان اینا که در اسلام حکمشون این است که خون و مالشون مباحه. چه کفاری رو میگیم؟ هر کافری که اینجور نیست. مرحوم صاحب جواهر مثال میزنه، میفرماد عرض کنم که کأن یکون، این که میگیم اهل حرب کافر حربی باشد که اون خصوصیت رو داره، کأن یکون به انکار ولو انادن للملک الجبار. یه وقت هست که کسی است که منکر خداست، مثلا خدا رو قبول نداره. حالا خدا رو قبول نداره یه وقت اعتقادن، یه وقت انادن فرق نمی کنه. علی رغم این که میبینه مسلمان ها خدایی رو معتقدند و مناجات با او دارند و با او ارتباط پیدا می کنن، او علی رغم اینا رو اناد میاد منکر میشه، کافر کافر است. پس یک مثالش این که کافر حربی یعنی اون کسی که منکر خداست، خدا رو قبول نداره. اون نبی مختار، به انکار خداوند یا انکار نبی مختار، پیغمبر رو منکر قبول.
اعتقادن و انادن یا
ولو انادن یعنی ولو این که این انکارش از رو اناد باشه بازم کافر.
همون اول میشه، یعنی تقسیمش درسته، دو
بله، ولو انادن یعنی اینکه یه وقت از رو اعتقاد، اگر رو اعتقادم نیست رو عناد، هر دوش هر کدوم باشه کافی، هر کدام باشه کافی است. اول نبی که مختار به انکار پیغمبره، اول معاد انکار معاد دارد از منکر قیامته، او شکن فی ذالک، یه وقت از که اعتقادش اینه ولو عنادن انکار میکنه پیغمبر رو معاد رو، او شک فی ذالک فی غیر فسحت نظر، یه وقت از یک کسی شک دارد در اینکه خدایی هست یا نه، ولی در مقام تحقیقه، این یه فرصتی بهش داده میشه تا به نتیجه برسه، در اون فرصت حکم کفر برش بار نمیشه، شک داره، اعتقاد به خدا الان نداره، در شکه، اما در حال تحقیق و بررسی است، الان محکوم به کفر نیست. اما اگر چنانچه از این زمان گذشت، اون زمانی که لازمه برای تحقیق گذشت و بازم اعتقاد پیدا نکرد، این رو میگیم باز حکم کفر برش باد. او اثبات اله او نبی آخر، باز یکی از مصادیق این کافری که خون و مالش مباهه، اونیست که منکره، یعنی اثبات میکند یه خدای دیگری را بت میپرسته، او سال پرسته، ستاره پرسته، خدای دیگری غیر الله رو میپرسته، یا نبی دیگری غیر پیغمبر اسلام رو بهش معتقده، پس یا اصلا انکار میکند خدا را یا خدای دیگری رو میپرسته، پیغمبر را انکار میکنه یا پیغمبر دیگری را معتقده. عرض کنم که این مثال اون کافری که اگر جنگ با او شد و غنیمتی ازش به دست آمد خمس داره، این کافر اینجوری است، تعبیر میکنیم ازش به کافر حربی. بله بله، در حال جنگ نه کاری، حالا اونم اگر حالا به یه وسیله ازشون مال ببره مباهه، اما الان اونو کافر حربی بهش نمیگه. عرض کنم که لا غیره، صاحب جواهر فرمود مراد از کافری که غنیمت ازش گرفته میشه و خمسرت این کافره، لا غیره من اقسام الکفر، بازم کافر داریم ولی اون یه همچه حکمی که اموالش عرض کنم که مباح باشد، خونش مباح باشد، زن و بچهشو اسیر میتونن بکنن، اون این احکام برش نیست، حکم کفر داره، نجسه، عرض کنم که باش معامله و معاشرت نمیشه کرد، حتی ممکنه بگیم قتلش هم واجبه، باید بکشن او رو، اما این که مالش مباح باشد، زن و بچهشو بتونن اسیر بکنن، اینجور اون حکم نداره. مثل چی؟ مثل مرتد، کسی منکر یک ضروری اسلام بشه مرتد، حالا مرتد فطری باشد یا مرتد ملی باشد، مرتد کافره. عرض کنم که به قول صاحب جواهر فرمود که لا یجری فیه ذلک، این حکم که استحلال خون و اموال و سبی نساء و اطفالش بشه نداره، کل مرتدین به غیر نسب، یه وقت مرتد ناسبیست، اونم همون حکم کافر حربی رو دارد. حالا بعد راجع به نسب میگیم، بحثش میاد. اگر مرتدیست به غیر نسب، سب به ائمه نمی کنه، قبول نداره، حالا فطرتن او ملتن، و این شارک الکفار فی القتل، ولو این مرتدم کافره، یحکم علیه بالکفر بالقتل بالنجاسه، نجاست سور، حرمت زبائه، زبیحهی داشته باشد جایز نیست اکل زبیحهش، نکاح با او جایز نیست. این احکام کفر برش باره، اما اون احکامی که یستحل و دماغهم و عرض کنم که اموالهم و سبی نسائهم، اون احکام برش باره. بنابراین اون خارجه. من اهل الحرب، مثال امامم که فتوا دادن، میگه ما یقتنم قهرن غنیمت گرفته بشه با قهر و غلبه، من اهل الحرب، کافر اینجوری، الذین یستحل دماؤهم و اموالهم و سبی نسائهم و اطفالهم. این بنابراین مراد از اهل، مراد از اون کفار که جنگ با اونها صورت میگیره و غنایم جنگی مصداق این آیه است که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اون کافری است که من اهل الحرب باشه. اینم یک مسئله فرع در اینجا. فرع سوم از فروعی که فرع چهارم از فروعی که اینجا بحث میشه این است که این جنگ در زمان حضور امام یشترط فیه این که به اذن الامام باشه. اگر جنگی است به اذن امام در جای زمان حضور و امکان استیضاح، اگر با اذن امام شد این احکام رو دارد که غنایم از اونها باید خمس، یه خمسش برداشته میشه، چار پنجمش مال خود مجاهدین و غانمین هست، به اذن امام باشه. اما اگر در زمان حضور جنگ خود مسلمان ها سر خود برن با کفار یه جنگی بکنن، غنایمی به دست بیارن، کل اون غنایم مختص امام هست، نه فقط خمس. اینجور نیست که خمسشو بردارن، چار پنجمش مال خودشون باشن. نه، در اونجایی که بدون اذن برن جنگ بکنن در زمان حضور امام و اذن نگیرن، غنایمی به دست بیاد، کل اون غنایم من الانفال، جز انفالیست که مختص امام است. عرض کنم که تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اینه: اذا کان القذف معهم به اذن الامام. و اما بعدش مقدار فاصله بعد اینجور میفرماید: و اما مقتنم بالقذف من غیر اذنه، بدون اذن امام اگر جنگی کردن و غنیمتی به دست آوردن، فان کان فی حال الحضور و تمکن من الاستئذان من، اگر در زمان حضور بود و میتونستن اذن بگیرن بدون اذن رفتن سر خود جنگ کردن، فهو من الانفال، اون چرا به دست میارن از انفال و مختص امام است. و اما ما کان فی حال الغیبه، پس این سه قسم میشه. یه وقت در زمان حضور میرن اذن میگیرن از امام، این مصداق اونیست که ما داریم که خمس بده. اگر در زمان حضور بدون اذن رفتن جنگ کردن، غنایم من الانفال مختص امام. و اما ما کان فی حال الغیبه، اگر در زمان غیبت است و دسترسی به امام نیست، اصلا تمکنی از استیضاح ندارن، رفتن جنگ کردن مثل در زمان غیبت در یه همچه زمانی، فل اقوا وجوب الخمس فی، اقوا این است که در این صورت هم باز خمسشو بر می دارن، بقیهش مال خود قانمی است. پس سه صورت شد: در زمان حضور با اذن امام یا بدون اذن. به اذن امام خمس دارد، بدون اذن مختص امامه، در زمان غیبت اقوا این است که خمس بده. این اصل مسئله. مسئله تقریبا اتفاقی است. مرحوم شیخ در خلاف فرمود ازا دخل قومون دار الحرب و قاتلو به غیر اذن الامام، اگر رفتن داخل جنگی شدن بدون اذن امام، فغنم غنیمتی هم به دست آوردن، کان ذلک للامام خاصه، این غنایم فقط مختص امام است. و خالفت جمیع الفقها ذلک، علماء اهل تسنن همه مخالفن بود، این قول رو قبول ندارن. منتها شیخ فرمود دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارون، دلیل ما که میگیم در اینجا این جزء انفال میشد غنایم و مختص امام هست، دلیل ما اجماع الفرقه که علماء شیعه اجماع دارن و اخباری که دارن، حالا اخبارش هم میخوام. این نظر مرحوم شیخ. مرحوم علامه در منتها اینجور تعبیر میکنه، اذا قاتل قوم من غیر اذن الامام، در زمان حضوره میتونن اذن بگیرن، بدون اذن امام مقاتله کردند، ففتحو فتح کردن، غنایم به دست آوردن، کانت الغنیمتو للامام، اون غنیمت که بدون اذن امام رفتن جنگ کردن غنایم به دست آوردن، عرض کنم که کانت الغنیمتو للامام. بعد فرمود علامه ذهب علیه الشیخان و سید المرتضا و اتباعهم، دیگرانم همین نظر را دادن. اینم باز قول مرحوم علامه است که تأیید میکنی مطلب را. مرحوم نراقی، فاضل نراقی، در مستند ایشون تعبیرش اینه، فرمود که علیه الشهرت العظیمت المحققه، اگر در زمان حضور امام جمعی از مسلمان ها برن بدون اینکه اذن بگیرن از امام، با کفار جنگی راه بیندازن، جنگی بکنن و غنیمتی به دست بیارن، این مختص امام است، این غنیمت به شهرت العظیمت المحققه والمکیه، هم شهرت عظیمه‌ای که محقق ثابته، هم نقل شهرت شده در کتب اصحاب. و عن الخلاف، مرحوم مستند میگه و عن الخلاف و سرائر دعوال اجماع علن، اونام ادعای اجماع کردن، گفتن مسئله اجماعی است. در روزه فرموده لا قائل به خلافه ها، قائل به خلافش نداری. پس بالاخره تقریبا مسئله روشنه. مرحوم آقای خویم فرماد از ظاهر ان الحکم متسالم علیه بین الاصحاب، این متسالم علیه، همه قبول کردن این حرف رو که اگر در زمان حضور با اذن امام جنگ شد، غنیمتی که به دست میاد خمس داره، چهار پنجمش مال خود غانمینه، اما اگر در زمان حضور بدون اذن امام رفتن جنگ کردن، کل غنیمت جزء انفال و مختص به امام است و مسئله اجماعی است، اتفاقی است و متسالم علیه بین الاصحاب.
جهاد دفاعی نیست،
حالا اونو میرسید، جهاد دفاعی رو میرسید. خب علاوه بر این که مسئله شهرت عظیمه بنابر قول صاحب مستند یا اجماع بنابر قول بعضی از بزرگان، علاوه بر این روایاتی هم داره، سه تا روایت در این باب هست. یک روایت مرسله عباس الوراق عن رجل سما، این عباس الوراق خودش مورد وثوقه و سقه اون نجاشی، نجاشی او رو توصیف کرده، خودش آدم موثقی است، اما مرسلا نقل میکنه از شخصی که سما اسمشو میبره ولی نقل نشده چیست، از او نقل میکنه که او از امام العباس البراق ان رجل سما، اسمشو میبره ان ابی عبدالله، اون رجل از امام صادق نقل میکنه که امام فرمود قال اذا غزا قوم به غیر اذن الامام فغنم، اگر مسلمان ها جنگ کردن بدون اذن امام، یعنی خب زمان حضوره، دسترسی دارن به امام، ولی بدون اذن امام میرن جنگ میکنن، کانت الغنیمتو کلها للامام. امام صادق فرمود در اینجا که بدون اذن جنگ کردن و غنیمتی به دست آوردن، کانت الغنیمتو کلها للامام. این در جایی که بدون اذن برن جنگ کنن. و اذا خزو به امر الامام، رفتن اذن گرفتن، امام اجازه داد، امر داد، فغنمو، غنیمتی به دست آوردن، کان للامام الخمس. اینجا یه خمس، یک پنجم این مال رو، غنیمت رو امام برمی‌داره برای سهم خمس و بقیه چهار پنجمش مال خود غانمی میشه. این روایت، روایت 16 از باب اول از ابواب انفال. عرض کنم که از نظر دلالت روایت خیلی صریحه، خیلی روشن که اگر بدون اذن امام رفتن جنگیدن، غنیمتی به دست آوردن، کانت الغنیمتو للامام، اگر با اذن امام و امر امام رفتن، کان للامام الخمس. پس دلالت روایت بر این مدعا که داریم خیلی صریح و روشنه. فقط میموند سند روایت که گفتیم مرسل است. خود عباس وراق مورد وثوقه، عرض کنم که نجاشی او را توثیق کرده، ولی این به نحو ارسال نقل میکند. روایت از نظر دلالت بر مقصود و مطلوب خیلی صریح و روشن، ولی از نظر سند عرض کنم که ضعیف مرسل است. خب در اینجا خیلی عرض کنم که روشن میتونیم بگیم که ما گفتیم مسئله اجماعی است. مرحوم صاحب مستند فرمود شهرت عظیمه، شهرت محققه عظیمه و محکیه داره. خب اگر یه روایتی ضعف سند داره اما عمل اصحاب طبقش هست، شهرت عظیمه بر طبقش هست، اینجا دیگه شبهه‌ای نداریم، میگیم منجبر است ضعفش به عمل اصحاب و به همون شهرت. لذا مرحوم شهید در مسالک روایت نقل میکنه، میگه و ضعفها منجبرون به شهر، ضعفش منجبره به شهرت. پس روایت از نظر سند معتبر چون منجبره، از نظر دلالت صریح و روشن. یه اشکالی بعضی اینجا کردن، عرض کنم که میگن ما قبول داریم که شهرت موجب جبران ضعف سند میشه. اگر روایتی از نظر سند ضعیفه ولی عمل اصحاب و شهرت بر طبقش باشه، میگیم این شهرت موجب جبر ضعف سند. اما این مال جاییست که ما یه روایت داریم، یک روایت مستند ما، یک روایت ضعیفه و شو مشهور بهش عمل کرد، اینجا میگیم عمل اصحاب و شهرت منجب این را جبران میکنن ضعف سند. ولی اینجا یه روایت نیست، همه یکی نیست، دو تا روایت هم داریم، یکیش صحیح هست، حالا میخونیم بعد. خب من المحتمل که مشهور مستندشون اون روایت باشه، روایت صحیحه باشه، نه به این روایت عمل کرده باشه. پس بنابراین استناد مشهور به این روایت که موجب جبران ضعف سندش باشد معلوم نیست. از این جهت پس نمیتونیم بگیم روایت معتبره. بله شهرت رو قبول داریم، مشهور فتوا دادن، اما از کجا میگید فتواشون به این روایت باشه؟ ممکنه فتواشون به اون صحیحه باشه که بعد بخونیم. این اشکار رو اینجا کردن، ولی ظاهرا این اشکار عرض کنم که وارد نیست. ما میگفتیم عمل مشهور جبران میکند ضعف سند رو. شما اینجا یه چیز دیگه هم بهش تکمیل کردید، اضافه کردید که یک روایت صحیح هم منطبق با این روایت هست. پس این روایت ضعیف و سند منطبق است با یک روایت صحیح طبق اوست. پس روایت اگر خلافش رو داشته باشیم میگیم بهش عمل نمیشه. ولی فتوا علما که عمل کردن دیدن این رو، عرض کنم که ولو استنادشون به اون روایت صحیحه باشد، اما بالاخره مؤید اینه، به اینم عمل شده. پس اینجا لطمه نمیزند علای حال که بگیم هرچندم یه روایت صحیحه، صحیح و سندی هم کمک این اعتزاد معتزد است به یک روایت و عمل عشق هست. علای حال این چه بگیم خب مضمون دو تا روایت یکی،
از اون شرط معلوم و تحقیق نیست،
درسته. اما میخوام بگیم این موجب این نمیشد که بگیم این روایت بزنیمش کنار، روایت تردش بکنیم بگیم ضعیف است. بالاخره اینجا مشهور عمل کردن، اگر به خود این عمل شده بود جبران میگفتیم منجبر. نمیدونیم به این عمل کردن یا به اون روایت، بالاخره اون روایت هم مطابق با اینه، بالاخره به این عمل شده، ردش نکردن، به این عمل شده، حالا یا مستقیم یا چون اونم مطابق با این بوده، این موجب ضعف روایت نمیشه.
شرط مطابق شده
باشه،
شرط روی
انفاظ
روایت که
نگذاشته،
روی تعیین مضمون
روایت، مضمون هر دو یکی. بنابراین این اشکال خیلی قابل توجه نیست. بنابراین میتونیم بگیم روایت هم از نظر سند معتبره و هم از نظر دلالت خیلی صریح و روشن. صریحا امام فرمود اگر این جنگ در زمان حضور امام با اذن امام بود خمس دارد، غنایم باید خمس بده، اگر بدون از بود کل درآمد و غنایم مال امام. این اصل مسئله مون و این روایت اول که دلیل مسئله. روایت دیگر اینجا داریم، عرض کنم که روایت دوم صحیحه، عرض کنم که بعد صحیحه معاویه ابن وهب. یکی روایت عباس وراق بود، صحیح معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از سریتو یبعثها الامام فیصیبون غنایم. از امام میپرسه معاویه ابن وهب، خودش از اجلا هست، از امام سوال میکند که از سریه یک گروهی رزمندگانی یبعث حد امام، امام او رو مبعوث میکنه، فیصیبون غنائم، این سریه که به امر امام میرن برای جنگ غنائمی به دست میارن کیفه یقسم. سوالش از این است که این غنیمت چجوری تقسیم میشه؟ کیفه یقسم. قال امام فرمودن ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیه، اگر این سریگه در جنگی که رفتن با امیری که امره الامام امارت داد او رو، امام امیر، امام او رو رئیس و امیر قوم قرار داد، به امر او رفتن جنگ کردن، اخرج منها الخمس، از این غنیمت خمسش رو بیرون میارن، اخرج الخمس لله و للرسول و قسم بینهما، عرض کنم که سلاست اخماس، سه خمس بین بقیه تقسیم میشه. عرض کنم که و ان لم یکونو قاتلوا علیها المشرکین، اگر مقاتله نکردن با مشرکین و یه جنگ نرفتن به جنگ، اما همینقدر جنگ واقع نشد بینشون، اما یه غنایمی به دست آوردن از کفار، و ان لم یکونو قاتلوا علیها المشرکین، رفتن به سمت مشرکین اما مقاتله واقع نشد، اما غنیمتی به دست آوردن، کان کل ما غنمو للامام، کل اون چه به دست میاد چون به امر امام نبود، اینا عرض کنم که همش مال امامه، یجعله حیث و احب، امام هر جو حاله حالا عرض میکنم. روایتی که در وسائل نقل میکنه به این تعبیره، سوال کرد کیفه یقسم، امام فرمود ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس. در ذیل، در وسائل، در حاشیه تعلیقه داره، میگه که در این روایت از کافی نقل میشه و در کافی مخطوط که خطیز عبارت دارد که و قسم بینهم اربعت اخماس، نه سلاست اخماس. در وسائل همون سلاسه رو آورده، سلاست اخماس. در حاشیهش نقل میکنه که در کافی مخطوط خطی که اصله، اونجا دارد اربعت اخماس، و اربعت اخماس درسته، برای اینکه وقتی یه سهم یه خمس این مال رو سهم امام برمیدارد، میموند سه قسمت دیگه، چهار قسمت، بله نه سه قسمت میمونه، عبارت اینه ان قاتلوا علیه قسم بینهم، این مال کل این غنیمت رو چهار سهم میکنه، یکی فرمود سه سهم میکنه، یکی فرمود چهار سهم میکنه،
نه هر سهم
هر سهم عبارت و معنا، عبارت امام و معنا کنید،
عبارت
دیگه منها الخمس، عبارت اینه و فرمود ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منه الخمس لله و الرسول، اینو خارج میکنیم و قسم بینهم ثلاثه اخماس،
گفتیم اشتباه.
این گفتیم اشتباه. خب پس یه سهم که در جمع در حقیقت بله سهم خدا و رسوله، این کل این مجموعه رو ما چهار قسمت میکنیم،
نمیشه چهار قسمت،
اجازه بدید عرض کنیم چه جور میشه، اجازه بدید یه سهم که خودش سه سهمه برای امام میذاری، توجه فرمو، سه سهم من بقیه برمیدارم، پس چهار سهمش ما الان چی میخوام تقسیم بکنیم؟ یه سهم میذاریم برای امام، اون سهمی که مال امامه خودش سه سهم، سهم امام، سهم امام سه سهمه، کل این فرما چهار قسمت بکنیم.
آخر عبارت اینه نمیگه،
پس عبارت چی؟
عبارت بگه مخده بینا رو خمس
خاطر همین مرز میکنم که عبارت عام داره منها الخمس لله ولی رسول،
یعنی یک پنجمش برداشته شد
خور نه در سهم امام مونده، الخمس لله ولی رسول برداشته میشه برای امام میمونه، پس امام هم جزء بقیه است، چهار سهمش باید بکنه، یه سهم برای امام میذاریم که با اون دوتا میشه سه سهم، سه سهم من بقیه تقسیم. بله برطبه به هاشیه ما میگیم صحیح اینه که باید بگی اربع اخماس نه سه تا، یه سهم رو خدا، یه سهم رو رسول خارج میشه، چهار سهم هم میمونه، یه سهمش مال امام، سه سهم مال بقیه، پس باید بگیم چهار قسمت میشه بعد از اخراج سهم خدا و رسول، نه سه سهم. این که گفتن سه سهم این عبارت نادرستی است.
نه اگه این سه شما فرمایش دارین عبارت اون درست میشه، چرا؟ چون گفته ثلاثه اخماس بینه هم، سه پنجم بین خود مقاتلین هست، دیگه امام نیست، خدا و رسول نیست.
امام کجا نیست؟
داده
نه ندادیم، سهم خدا و رسول رو دادیم.
نه در اون روایتی که اربع سهم
دو تا روایت نیست،
یک روایتی که ثلاثه
اخماس بینهم
گفته
درست هم نه، ببینید آخه اخرج من الخمس هست، اخرج من الخمس لله ولی رسول و قسم بینهم ثلاثه، بقیه ایمان رو بینشون سه قسمت بکن.
منظور از سالی از امام امیر جنگ هست؟
نه نه امام تعیین، امیر تعیین
باشه در بارش دیگه امامی نیست.
بله
اگر یه رسول باشه دیگه در بارش امام نیست، امام خود رسوله،
سهم امام، سهم پیغمبر به امام میرسه. بله. اما اینجا فرمود ببینید سهم خدا هم به اون میرسه، بنابراین اون دوتا رو میگه جدا میکنیم، سهم لله ولی رسول این جدا،
رسول مال امام،
نه مال امام، اینو جدا میکنیم.
مال کی
بشه؟ بله وقتی جدا کردیم، وقتی جدا کردیم برای امام میذاریم، اما این دوتا رو که جدا کردیم
خود رسوله،
خدا هم خود رسوله، پس چرا گفت لله؟ پس چرا گفت لله؟ ببینید لله رو جدا کرد، رسول هم جدا کرد، امام مونده در عرض خدا هست، امام رسول یا نه؟ رسول با خدا اینا دو سهمه، یه سهمه،
یه
سهمه اینجا دو تا کرد، فهمود اخرج سهم للخمس لله و رسول، این دو سهم رو جدا میکنیم، سهم امام تو بقیه میموند، باید چهار قسمت بکنیم، یه سهمش مال امام که با اون دو سهم، بله اون دو سهم هم به امام میدیم، اما اینجا بالاخره اگر ثلاثه از سه سهم بگیم غلط میشه عبارت. بله حالا توجیه خیلی کردم، توجیهاتی آوردن که این که گفتن سه تا مراد چی هست و چجور، و یه توجیهاتی که هیچ کدومش دلچسب نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی صریح و روشن ایشون فرماد که با اینکه خب خبیره به بحث روایات هم هست، فرماد ان ما فی الوسائل من ذکر ثلاثه اخماس غلطون، خیلی روشن قاطع، این با قاطع آدم حرف بزنه خیلی خوب، میگه ما ان ما فی الوسائل من ذکر ثلاثه اخماس غلطون و صحیح ما اثبت، ما اثبتنا، که کدوم است که ما اثبتنا؟ یعنی اربعه اخماس، عرض کنم که کما اشاره الیه المعلق، میگه تو حاشیه عرض کنم که وسائل هم ذکر کردن که در وسائل در کافی مخطوط اربعه بوده. اگر اینجور معنی کردیم درست، منتها اینجا ببینید یه اشکال و ابهامی که تو روایت هست از این جهت. اصل روایت نیست که از سریه یبعث حل امام، امام این سریه رو راه میاندازه. خب اذن امام داره یا نداره؟ خود امام اینو رو حرکت داد. سوال اینه که از سریه یبعث حل امام، وقت قناعی به دست میاد کیفه یو قسم، امام یه قید آوردن، شرط کردن، ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام، اگر با یه امیری که امام او رو منصوبش کرده امارت داده جن خمس دارد. و از سوال همین بود، سوال این بود که این سریه ایست که خود امام این رو بحثشون کرده، این شرط چیه؟ اینجا چه خصوصیتی دارد که امام اینجا شرط میاره، دو شق میکنه؟ اگر به امر امام اینا رفتند خمس، باید شرط مقابلش چی بگیم؟ اگر بدون امر اینجور ندارد. شرط دومشون که اگر مقاتله نکردن. توجه فرمودید؟ این ابهام. بالاخره اگر به امر امام رفتن خمس، و اما اگر مقاتله نکردن نرفتن اما همینجور یه غنیمتی به دست آوردن، اونجا رو امام فرمود برای این که مال انفال است و مال امام. این ابهام باید این راه حل برش بگیم.
امام
امیری
رو نصب کرد، هم دستور بده هم نصب امیر دیگه. دوم که دستور داده ولی امیر نفرست کرده، خود شده اصلا ما بینیم تو نمیشه
این را یه خورده ببینید. یبعث حل امام، امام خودش فرستاده. آیا میشد امام یک لشکر رو بفرستد امیر براشون نگذاره؟ امکان داره؟
بله.
همچه احتمالی داده نمیشد که یبعث حل امام، امام یه لشکری رو دستور بده برید امیر براشون نگذاره؟ امکان نداره یه همچیز. حالا این یه فکری براش کنید تو فرق باشن. حالا اینا باید روش بحث بکنیم فردا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله. همون تو همون باب روایت 3. روایت باب 16 بود، روایت 3. روایت باب 1 انفال بود، این روایت 3 بود. بسم الله الرحمن الرحیم.